سلسله نشست های استاد دسمی با موضوع جامعه ولایی نظام اخوت بر مبنای شذرات المعارف آیت الله شاه‌آبادی تهران حسینی ارشاد. جلسه 27.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا و نبینا ابو القاسم محمد. بحث ما در جلسه قبل در خصوص تمدن سازی و مبنای تمدن سازی از منظر دین و شریعت اسلامی، مرحوم آقای شاه‌آبادی فرمودن که مبنای تمدن از نگاه درست دینی فی الواقع تدین سازیه. مبنا ایجاد جامعه متدین، یعنی جامعه متمدن به معنای واقعی کلمه. بعد بحث رو مبتنی میکنن بر دو قاعده فراهم کردن عده و عده برای تحقق تمدن اسلامی، و اینکه در دنیای امروز تمدن و تمدن امروزین به یک نحوی برای تنازع در بقاست و برای تسلط و برای سلطه‌گریه و برای اشراف وزیر سلطه گرفتن سایرین، به نحو علمی، به نحو نظامی، به نحو اجتماعی، به نحو سبک زندگی، به نحو پوشاک، به نحو خورد و خوراک، اینها می شود به عنوان مؤلفه های غالب تمدن امروز. در صورتی که در مبنا و منظر دینی تمدن یعنی دستگیری، یعنی حمایت، یعنی خدمت، یعنی رشد، یعنی تعالی بشریت، یعنی احترام به هویت انسانی، احترام به هویت حقیقی آزادی معنوی بشر، اینها مؤلفه های اصلی تمدن و مبتنی بر تدین دین. این بحث رو ما چند جلسه قبلترش از ابتدای شذره ثانیه که بحث رو شروع کرده بودیم، در اون بحث شذره ثانیه در ابتدا وقتی ایشان موضوع سیاست رو توضیح میدادن که فلسفه سیاست در اسلام چیه، ایشان فرمودن که سیاست یعنی تدبیر مصالح نوعیه و جلوگیری از مفاسد نوعیه. سیاست یعنی تدبیر امور برای تحقق مصالح نوع بشر. سیاست مداران یعنی کسانی که تلاش میکنن تدبیر کنن که مصلحت نوع انسان ها محقق بشه، مصلحت بشریت محقق بشه، این میشود سیاست نوعیه. بعد فرمودن که یه سیاست فردیه هم داریم برای تدبیر امور فردی. تدبیر امور فردی می شود تدبیر منزل، تدبیر امور نوعیه می شود سیاست. بعد فرمودن که اگر تدبیر مصلحت حقیقی مردم صورت نگیره، این سیاست نیست، تزویره. و امروز چیزی که به عنوان سیاست معرفی شده که این سیاسته، این فی الواقع سیاست حقیقی نیست، این یک نوع تزویره، این یک نوع کلاهبرداریه، این یک نوع حقبازیه. کسی که به هر نحوی کسب قدرت میکنه، کسی که به هر نحوی میخواد سلطه‌گری بکنه، کسی که به هر نحوی میخواد تفوق پیدا بکنه، بعد هدفش به معنای واقعی کلمه تأمین مصالح نوعیه بشر نیست، به معنای واقعی کلمه خدمت به بشریت هدفش نیست. لذا این عین تزویره، عین حقبازیه. چه تزویره در امور شخصی، چه تزویر در امور نوعیه. لذا در معرفه اول از شذره ثانیه می‌فرمایند که سیاست عبارت است از تدبیر در جریان مصالح نوعیه و منع از تحقق مفاسد. یعنی سیاست حقیقی اسلام سیاستی است که اجازه نمیده مفاسد در جامعه ترویج پیدا بکنه، گسترش پیدا بکنه، بست پیدا بکنه. از مهمترین وظایف سیاستمدار دینی و سیاستمدار اسلامی اینه که هم فضائل و ارزش‌ها را در جامعه بست بده اولا، ثانیاً جلوی مفاسد رو بگیره و جلوی انحرافات رو بگیره و جلوی سقوط ارزش‌های بشری رو بگیره. لذا می‌فرمایند که تدبیر در مصالح نوعیه و منع از تحقق مفاسد. بعد می‌فرمایند که و الا، اگر که سیاستمدار مصلحت جامعه‌اش رو محقق نکرد، جلوی مفاسد رو نگرفت، می‌فرمایند و الا تزویر است و تدلیس شیطان است. این سیاست شیطانیه، این تدلیسه، این حقه‌بازیه، این تزویره، این سیاست نیست. و می‌فرماید مثل سیاست امروز اعدا. امروز چیزی که در دنیا حاکمه به عنوان سیاست غالب، همین نوع سیاست بازی به معنای تزویر و تدلیس در سطح دنیا حاکمه، که ایشان می‌فرماید که حقیقتاً شیطنت است و کلمه سیاست تحریف شده است. از یحرفون الکلمه عن مواضعه، اینکه اینها وضع شده برای یک مفاهیم ارزشی از موضع خودش و از مفهوم درست خودش خارج میشه. بعد ایشان در شذره ثانیه در معرفت دومش، این معرفت اول بود یه عنوان، در معرفت دوم میفرمایند که تشریع احکام الهیه چون از جهت مصالح و مفاسد واقعی است، قوانین اسلام است و سیاست است. لذا سیاست اسلام یعنی همین احکامی که خدا در عالم واقع برای مصلحت بشر طراحی کرده. خدا طراحی کرده این الزامات رو، این بایدها و نبایدها رو، این هستها و نیستهایی که خدا بشریت رو ملزم کرده به این التزام، این چون طبق مصلحت واقعی بشره. خدای متعال خالق این جهان و این هستی مصلحت حقیقی و واقعی بشر رو بهش اشراف داره و تسلط داره. احکامی که برای سبک زندگی، برای مراودات، برای ارتباطات، برای معیشت بشر طراحی کرده، چه در حوزه فردی چه در حوزه اجتماعی، اینها سیاست الهیه برای تحقق مصلحت نوعیه. لذا سیاست مداری که در مجرای دین سیاست مداری میکنه، یعنی تدبیر میکنه چطور مصالحی رو که خدا طراحی کرده رو پیاده بکنه. تدبیر میکنه اون چرا که خدا اراده کرده برای مصلحت نوع بشر، اراده الهی پیاده بشود، الزامات خداوندی پیاده بشود، نهی خدا منع بشود و محقق نشود در سطح جامعه، اون چیزی رو که خدا نهی کرده. چون اون چیزی رو که خدا نهی کرده مفسده داره، اون چیزی رو که خدا امر کرده مصلحت داره. بعد می‌فرماید حتی احکام مولوی. دو نوع حکم داریم، یه حکم ارشادی داریم، یه نوع حکم مولوی داریم. حکم ارشادی یه حکمیه اگر حکم شرع هم نبود عقل تاییدش میکرد. یعنی اگر ما بودیم و عقل، مثلا حتی اگر شرع نگفته بود دروغ گفتن بده، اگر شرع نگفته بود دروغ گفتن بده، خیانت کردن بده، اگه شرع هم نگفته بود، خود عقل حکم میکرد بگه دروغ گفتن بده، خیانت کردن بده. اگر شرع هم نگفته بود ظلم کردن بده، خود عقل حکم میکرد که ظلم کردن بده. اینا میشود احکام ارشادی. اینها عقل داره ارشاد میکنه ما رو به این احکام، صرف نظر از احکام ارشاد، احکام مولوی. احکام مولوی اگر احکام شارع نبود عقل نمیفهمید این حکم رو. چرا نماز مغرب 3 رکعته؟ چرا نماز عشا 4 رکعته؟ چرا نماز صبح 2 رکعته؟ حالا عقلم هرچی فکر بکنه که مثلا این شد دلیل 2 رکعتش. اینا احکام مولویه، این احکام احکام توقیفیه، اینها متوقفه بر اینکه شارع گفته و ما متعبدیم به این احکام، ما متعبدیم. بعد آش آبادی میفرماید در خود این تعبد یه مصلحتی وجود داره. در تعبد شارع یک سلسله احکام مولوی به ما میده، میگه بعضی از احکام رو شما بهش تعبد بکنید، بپذیرید از شارع. شما چطور مثلا میگید که من به حرف کارشناس تعبد میکنم، به من میگه که مثلا فلان چیز رو بخور فلان چیز رو نخور، فلان نسخه برات ضرورت داره فلان نسخه لازمه، شما نمیدونیم دلیلش چیه. هرچی هم فکر میکنی چرا به من داره میگه این دارو رو بخور، من نمیدونم چرا، ولی تعبد میکنید قبول میکنید. بعد در همین تعبد شفای شما نهفته است، در همین تعبد سلامت شما نهفته است. شارع به این عظمت، خالق به این عظمت داره میگه شما اینطور روزه بگیر، اینطور نماز بخون، اینطور این مسئله رعایت بکن. شما تعبد میکنید، تعبد میشود مجرای التزام و تقید و رشد. لذا در خود تعبد و انقیاد به حکم شارع یک مصلحتی نهفته است. لذا آیه شاوادی جنبندی میکنه که پس کلن احکام اسلام برای مصالح بشریت است، پس کلن اسلام برای سیاست است، کلن اسلام برای سیاست و تحقق تدبیر جامعه بشری. لذا بعد جنبندی میکنه اگر شما سیاست رو از اسلام بگیرید، بگید اسلام یک دین فردی است که آمده که مثلا برای شما بگه که شما مثلا به صورت در حوزه فردی خودتان چه انجام بدید چه انجام ندید، چه ربطی به شما داره تدبیر مصالح نوعیه، چه ربطی به شما تدبیر احکام واقعیه. میفرماید اصلا کلن اسلام رو تعطیل کردید، کلن اون بعد فردیش هم تعطیل کردید، ها نه فقط بعد جمعیش رو تعطیل کردید، هویت و حقیقت دینی رو کلن تعطیل کردید. بعد سیاست عده و عده رو تقسیم میکنن بین حوزه فردی و حوزه اجتماعی و جمعی، بعد میفرماین که حوزه اجتماعی اسلام مقدم است بر حوزه فردی. میفرماین در اسلام اصل اجتماعه، اصل جامعه است. اصلا ما به وجود آمدیم، اسلام به وجود آمده برای تحقق جماعت مسلمین، برای تحقق اجتماع اسلامی. ما به وجود آمدیم، داریم زندگی میکنیم، حیات ما گره خورده به حیات همدیگه، گره خورده به رشد همدیگه، گره خورده به تدبیر و کمک و مساعدت به همدیگه. ما برای این به وجود آمدیم، دین و شریعت هم برای همین معنا به وجود آمد. بعد یه تعبیری ایشان میکنن در این ارتباط که جنبندی خود ایشان، الحاصل برادر، الحاصل کسی که به جهت وفاق و یک رویی با تو استیناس نماید، یک رک به جهت وفاق و یک رویی با تو انس میگیره، برای وفاق و برای یک رویی با تو انس میگیره، و به جهت اتحاد و یگانگی تو رو تکمیل میکنه، تو رو به کمال میرسانه و جهل و نقص رو از تو برطرف میکنه، و به جهت فروتنی و تواضع تو رو عزیز میدارد، به تو عزت میده، و به جهت فتوت و بزرگی همتش تو رو مساعدت میکند. برادر کسی است که تو را وا نگذارد در هر گرفتاری و نکبتی، از انفراد یعنی از تکروی فردی، جهل، ذلت و حاجت و غیر این مسائل، چنانچه اگر نظر فرمایی در کیفیت معاشرت انبیا خصوصا استیناس پیغمبر اکرم
با جهال از همین قبیل بوده. انک لعلا خلق عظیم، مثلا این اخلاق عظیم پیامبر برای استیناس، برای محبت، برای ایجاد انسجام، برای دستگیری، برای حمایت کردن، برای رفع جهل، برای رفع ذلت از مؤمنین، برای عزیز کردن مؤمنین، برای عزیز کردن انسانیت، برای هویت دادن به انسانیت. این می شود حقیقت اسلام، این می شود حقیقت دین. می فرماید حدود و دیات هم از سیاسات اسلامی است. کسی کسی رو می کشه، خب یک کسی کشته شده، قتلی اتفاق افتاده، سیاست اسلام و تدبیر مصلحت بشری می فرماید که این فرد رو قصاص کنید. بعد میگن که خب شما یه قتل بود تبدیلش کردید به دوتا قتل، یه کشته بود حالا شد دوتا کشته. این که نه اینکه تکثیر کردید، به تعبیرشون تکثیر مقتول اتفاق افتاد، می فرماید اینجور نیست. این یه کشته می شد صدها کشته، می شد هزاران کشته، می شد ناامنی در جامعه، می شد هرج و مرج در جامعه. شما با یه کشته دیگه، با این فردی که این مفسده رو به وجود آورده، این قتل رو به وجود آورده، همین فرد رو به سزای عملش رسوندید، به جامعه امنیت دادید، آرامش دادید، تشفی خاطر دادید به جامعه، جامعه رو مسئول کردید. ولکن فی القصاص حیاتون، یعنی یه حیات عمومی به وجود آوردید. یه کسی حیات یه کسی رو گرفت، این که حیات یه کسی رو گرفت، این فی الواقع با این قتل حیات جامعه رو گرفته، کل جامعه رو تهدید کرده، کل جامعه رو ناامن کرده. میگن آقا این سارقه، مثلا یه دزدی کرده، از یه نفر دزدی کرده، شما به خاطر اینکه یه دزدی کرده دستشو بریدید، یه عمر دست این مثلا بریده میمانه به خاطر این یه اتفاق. میگیم این یه اتفاق، میدونید یعنی چی؟ این یه اتفاق یعنی یه ناامنی تسری یافته در جامعه، یعنی همه رو خوف و رعب و وحشت برداشته از این مسئله. شما نشوندار میکنی این آدم رو، نشوندار میکنی، درس عبرت بهش میدی، به خودش و به جامعه، که این اتفاق نیفته. بعد یه کسی یه بار به ما یه پیامی داد، میگفت که ما سوال کردیم که چرا این گاوها اجلکم الله یا این گوسفندها رو یه داغی میزنن به یه قسمی از بدنشون، بعد میگن برای این که مثلا اینا قاطی نشن با سایر گله ها، یا گم نشن یا دزدیده نشن. بعد میگفت به جای اینکه به این بیچاره ها اینا رو داغ کنن، علامتی بزنن، بیان به این دزدا یه داغی بزنن، اینا معلوم میشن دیگه نمیدزدن، این کارو بکنن بهتر نیست؟ گفتم اتفاقا دین همین کارو کرده. گفتم اتفاقا دین و شریعت این داغی که میزنه، خب برای فردی که به شرایط خودش، یعنی چون 21 دو شرط لازمه برای تحقق این مسئله، فردی که به شرایط خودش این ارتکاب رو مرتکب شده، داغش میکنن که هم درس عبرت برای خودش بشه و هم برای دیگران. و کسی که فلسفه این کار رو خوب متوجه میشه، حضرت امیرالمومنین دست یک نفر از افرادی که با امیرالمومنین رابطه خوبی داشت سرقتی کرد، همه شرایط سرقت هم برش مترتب بود، حضرت دستش رو قطع کرد. مرید امیرالمومنین بود، از اصحاب امیرالمومنین بود، دستش بریده، توی این حالت الم و درد و خونریزی داشت میرفت به سمت منزلش یا هر جایی. یه شیطانی آمد، یه وسوسه‌گری آمد، بهش گفت که این هم سزای رفاقت با علی، این هم آخرش، اینجور آمد دست تو رو قطع کرد. این رو شهید مطهری نقل میکنه در کتاب جاذبه و دافعه. بعد میفرماید که این شخص چنان حیاتی پیدا کرد از این اتفاق و از این برخورد امیرالمومنین، به اون شخص وسوسه‌گر گفت که امروز خدمتی که علی ابن ابی طالب به من کرد برای دین و دنیای من، برای حیات مادی و معنوی من، پاکی که برای من ایجاد کرد و پاکی که برای جامعه ایجاد کرد. هیچ کس چنین خدمتی به من نکرد، هیچ کس چنین بزرگواری در حق من مرتکب نشده، هیچ کس تا حالا چنین محبتی به من نکرده، هیچ کس تا حالا چنین دوستی با من نکرده. وقتی فلسفه حکم خوب بیان میشه، خودت فرد مجرمم که تنبیه میشه، چه تأثیر روی مجرم، چه تأثیری برای جامعه داره این مسئله. لذا این اتفاق، اجرای حدود و دیات و احکام، اینها سیاست اسلام برای خدمت به بشریته. اینکه یه عده حالا مثلا فریاد ترحم و خلاصه حقوق بشریت، خب این عین حقوق بشریته، این عین رعایت حقوق جامعه است، این عین خدمت به جامعه است که شما فردی رو که مرتکب جرمی شده، دزدی کرده، رشوه کرد، گرفته، به حدود جامعه تعدی کرده، این فرد رو تنبیهش میکنی، این عین رعایت حقوق بشریته، عین رعایت حقوق انسانیته. به اسلام یعنی این، حقیقت دین یعنی این. این که بگیم آقا شما به این فرد متخلف چه کار داری؟ به اون یکی فرد متخلفم، این میخواد متخلف باشه، این میخواد خوب باشه، اون میخواد بد باشه، شما به وظیفه خودت عمل بکن. حالا عرفیش هم میگن آقا عیسی به دینش، موسی به دینش، هر کسی اون حوزه فردی و رفتارهای فردی خودش رو مدیریت بکنه. این خلاف سیاست اسلام. می‌فرماید حقیقتاً اعظم تدبیری است برای حفظ حیات نوع و جلوگیری از ارتکاب قتل نفوس. لذا فرمود ولکم فی القصاص حیاتون یا اولو الالباب. اگر صاحب فکرید، اگر صاحب شما واقعا اندیشمندید، واقعا صاحب فکرید، فلسفه این مسئله رو خوب درک میکنید که با تنبیه یک نفر شما چه حیاتی دارید میدید به جامعه، چه امنیتی و چه آسایشی و چه راحتی دارید به جامعه هدیه میکنید. و این حکم سیاسی الهی وقتی جاری می شود از جهت حب ذات و حب بقا و جلوگیری از ارتکاب این فعل قبیح و حفظ نفوس می نماید. این حفظ کل نفوس جامعه است. بعد می فرماید پس حقیقتا دین اسلام دین سیاست است و برای تحقق سیاست ما به دو رکن نیاز داریم، یکی عده، یکی عده. بعد ایشون میفرماید لا عده الا بالاخوه. برای تحقق سیاست اجتماعی و عمومی ما باید قاعده اخوت رو پیاده سازی بکنیم در جامعه، اخوت و برادری و مهر و عطوفت. اینها رو انشاءالله در جلسه قبل، جلسه بعد انشاءالله تفصیلش رو خدمتتون عرض میکنم. السلام علیکم و رحمت الله.